یا زندگی، قصه، سرگرمی، شوخی، گیر، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
سلام و عشق میخوانم بر روی مرشد کامل.
یه وقتی دیگه اجل مهلکم نداره.
خیال
میکنی که در شاسه کوچی
که
پسرم
میه
من
بود
اون یک شبه هست از جهان
مردگان. آره
شبه
مرد باید مرد زندگی باشه.
کارگاه تئاتر. به نام خدا. اینجا محل بازگشت به گریه ها و خنده هاست. وقت خوندن دوباره سیاهه ها و تمثیلات. زمان بازگشت و مرور شیرین ترین سوغات تاریخ. اینجا محل تمرین نمایش ایران زمینه. به کارگاه تئاتر خوش اومدید.
سلام
شما خوبه؟ خسته نباشین، خیلی خوش اومدین. بفرمایید. شروع کنیم. یه کمی در مورد گذشته بگیم. در مورد این حرف زدیم که در دوره ناصرالدین شاه تلاشی شد برای تأسیس تالار نمایش و اجرای نمایشنامه‌هایی که غربیان. حاصل این تلاش‌ها در حیطه تماشاخونه یک سالن است به اسم تکیه دولت در مدرسه دارالفنون که یه مدت کوتاهی یه سری نمایش مثل مولیر که در واقع ترجمه میرزا اکبر خان نقاش باشی بود توش اتفاق میفته. این تماشاخونه هم بعدن در موردش حرف زدیم که به دلیل مخالفت رجال درباری و قشریون به تعطیلی کشیده شد. یه کمی در مورد ناصرالدین شاه و تعطیلی تنها تماشاخونه ایران حرف میزنیم و میرسیم به مشروطه، یعنی زمانی که مظفرالدین شاه فرمان مشروطه رو امضا میکنه و بعد هم میمیره و ولیعهدش مدلی شاه جاشو میگیره، یعنی 1285. بعد از مشروطه و به خصوص بعد از استبداد صغیر توجه تحصیل کرده های مردم به نمایشنامه نویسی به شیوه جدیدش جلب میشه و در مرحله بعد گروه های نمایشی شروع میکنن به شکل گرفتن. یادتون باشه که این زمانی که من دارم ازش حرف میزنم ما افرادی مثل آخوندزاده یا میرزا آقا تبریزی که اصلا نمایشنامه نویسی رو وارد ایران کردن، یا مترجمایی مثل میرزا حبیب اصفهانی که ترجمه فارسی در واقع نمایشنامه غربی رو در کشور رواج دادن رو پشت سر گذاشتیم. تعطیلی طولانی تکیه دولت و اجرای نمایش به سبک و شکل غربی رو پشت سر گذاشتیم. مشروطه شده و وارد دوره جدیدی شدیم. الان دیگه علم نمایشنامه نویسی جدید در ایران شناخته شده است و ازش استفاده میکنه. ما توی این دوره نمایشنامه نویسا و روزنامه نگارایی داریم که با مضامین و موضوعات مختلفی کار میکنن که معمولا هم مضامین سیاسی و انقادی.
از بهترین نمونه های نمایشنامه هایی که بعد از مشروطه تا سال 1320 در ایران نوشته شده میشه به چند مورد اشاره کرد. از جمله نمایشنامه عروسی با دختر شاه پریان نوشته میرزا رضا خان ناینی طباطبایی، نمایشنامه حاجی ریایی خان یا تارتوب شرقی نوشته میرزا احمد خان محمودی، نمایشنامه های سرگذشت یک روزنامه نگار، حکام قدیم، حکام جدید یا لورا و شهرستانک، سه روز در مالیه و عشق در پیری نوشته مؤید الممالک فکری ارشاد، نمایشنامه رستاخیز شهریاران ایران از سید محمد رضا میرزاده عشقی، نمایشنامه های جعفرخان از فرنگ آمده و ایرانی بازی از حسن مقدم و نمایشنامه های از زه الله بهروز، گریگور یقیکیان و نمایشنامه های از سید علی خان نصر.
همین سید علی خان نصر که نمایشنامه هاشو خوندیم امروز دیگه.
بله، متاسفانه از نمایشنامه های اون دوره اسناد زیادی باقی نمونده، پیدا نشده خیلی چیزی. هم که باقی مونده تعداد کمیش منتشر شده. پیدا کردن و تدوین کردن این اسناد کار آسونی نیست اصلا. به طور مثال نصر که قرار شده امروز نمایشنامه‌شو بخونیم حدود 120 تا نمایشنامه داره که حالا نوشته یا اقتباس کرده یا ترجمه کرده که همه‌شون قطعا در دسترس نیست. بین اونایی هم که پیدا شده یه تعدادی رو برای چاپ دادن.
سید علی نصر فرزند نصرالاطباء کاشانی و سادات شهر کاشان بود که در سال 1270 در تهران به دنیا آمد. او که از خانواده سرشناس و متمول بود، تحصیلات خود را در مدارس مهمی همچون شرف، علمیه و آلیانس فرانسه به پایان رساند و بعد به سمت معلمی زبان فرانسه و ریاضیات همان مدرسه رسید. سید علی خان نصر در آغاز مشروطیت به کار نمایش و تئاتر روی آورد و اقدام به تأسیس تئاتر ملی کرد. نصر برای آموختن فن تئاتر به اروپا رفت و پس از بازگشت شرکت کمدی ایران را به سبک اروپایی تأسیس کرد. او در سال 1318 ریاست کمیسیون نمایش را در سازمان پرورش افکار بر عهده داشت. او همچنین هنرستان هنرپیشگی را بنا نهاد و خود به تدریس تاریخ هنر پرداخت. سید علی نصر سیاستمدار، نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس، نویسنده، پژوهشگر، مترجم، مؤسس کمدی ایران و تماشاخانه تهران و یکی از پرکارترین کارگردانان تئاتر ایران بود. سید علی خان نصر را پدر تئاتر ایران می‌دانند.
خیلی خوب، خیلی ممنونم. برای اجرای نمایش اولین کسی که آماده است کیه؟ بفرمایید. توضیحاتتون رو اول بفرمایید.
من نمایشنامه 37 شاهی جناب میرزا رو خوندم که توی یک پرده است. این نمایشنامه 7 تا شخصیت داره که معلوم نیست که اون نسخه اصلی که نصر اینو ترجمه یا اقتباس کرده ازش چی بوده، ولی معلومه که یعنی اینو میدونن که یه نمایشنامه فرانسوی بوده در قالب کمدی موزیکال که این نمایش آقای نصر دهه 20 روی صحنه برده. و یه نکته ای که جالب بود برام این بود که اول این نمایشنامه‌های تک پرده‌ای رو برای دانشجوی خودش واسه یه کار توی کلاس و کارگاه می‌نوشته و بعد اینا رو اجرای اون می‌برده. و جالبه که بار کمدی نمایش بیشتر بر عهده کلفت خونه که یه خانومی خب طبیعتاً بازی می‌کرده اون موقع، یعنی دهه 20 و 30 که حضور کمدین‌های زن پررنگ بوده. خب این نمایش هم مستثنا نمایشنامه‌های دیگه. این نمایش با اینکه کمدی بوده ولی انتقادی هم هست و یه نقدی داره وارد میکنه به رسمایی که مثلا جهاز دادن و یا ریخت و پاش و تجملایی که توی اون زمان بوده برای مراسم عروسی، از اینا انتقاد میکنه.
بله، اون دوره همیشه اینجوری بوده دیگه. بله. مسئله انتقادی زیاد داد
و چون از یه نمایش موزیکال اقتباس شده شعر هم داشته ولی اشعارش رو نتونستن پیدا کنن، ولی یه جایی من خوندم که نوشته بود اون کسی که اینو اجرا کرده یه جایی از اون شعرهای تکی که یعنی تک بیت هایی که اون اولش رو نوشتن داشته، اونا رو سعی کرده خودش ادامه بده و واسه یه اجرای عموم شعرها رو کامل کنه. و این نمایش 81 هم یه بار اجرا شده توی تماشاخانه تهران.
بسیار عالی. نمایشنامه سیاه شاهی جناب میرزا در یک پرده، نوشته سید علی خان نصر. صحنه سالونی است دارای سه در. در طرف راست بخاری دیواری است که روی آن یک آینه و گلهای گل گذاشته شده است. پرده و اساسیه صحنه عالی است.
خانم کوچیک، به خدا امروز شما مثل ماه شدید.
مرسی نن محمد. راستی خانم جان، آقا جانم کجا هستن؟
آن اتاق دارد اسم میکنه.
باید بهش گفت تعجیل کند، الان مردم میآیند.
عجله ندارد، آقای جمال قباله را سر ظهر میآورد. الانم یک ساعت به ظهر است. تا یک ساعت دیگر این یک دانه اولاد هم از دست من در میرود. به کلی بیکس خواهم شد.
تو را به خدا خانم جان، امروز این حرکات را در نیاورید. به خدا من به فال بد میگیرم.
نه، خیالت راحت باشد. جی که مرا قرص و محکم نگاهت داشت، این است که میبینم نامزد تو به حمدالله کاروبارش چاق است.
آره الحمدالله. خوب آن در بنگاه صندوقدار است و ماهی 2400 ریال حقوق میگیرد.
علاوه بر این کمک هزینه رفت آمد هم دارد. اما این را بگوی، قصه من این نیست که تو میروی و از من جدا میشوی و من تنها میمانم. بلکه قصه بیشترم این است که باید دو به دو با پدرت سر و کله بزنم.
مگر آقا جون چطور است؟
به خدا روزی که من همسر پدرت شدم، اگر بدانی چقدر خوش اخلاق، چقدر خوش رو، چقدر خوش صحبت بود که حد ندارد. اما حالا همیشه بد اونق، فکری، بی سر و صدا، نمیدانم، خشن است.
معلوم نیست به خدا چشون هست. این اتاق رو میگردد، آن اتاق رو میگردد، این کشوی میز را بیرون میکشد، آن صندوق را باز میکند، نمیدانم چی و چی.
فقط چی میگردد؟ مقصودش خانم جان از این کارها چی؟
والله نمیدانم. صد دفعه از او پرسیدم ولی یک دفعه جواب نداده.
مثلا اسم تمام مردمی که توی این خانه میآیند از من میپرسه. این آخری از این راحتی های نمدی خریده تو خونه میپوشه. برای اینکه کسی صدای پاش رو نشنود. یک دفعه مثلا سرزده میآید توی مطبخ یا زیرزمین یا اتاق. دیروز همینجور سرم زیر بود، چیز داشتم پوست میکندم، یه دفعه دیدم آقا جلوم سبز شد. همچین ترسیدم که تمام بدنم چندش گرفت. یه دفعه برگشت و گفت آشپز وقتی وجدانش پاک و صاف باشه نمیلرزد. بعد به من گفت که کفشاتو در بیار ببینم تو چی قایم کردی.
نمیدونم والا، ماندم مات و مبهوت.
خانم جان به نظرم چیزی گم کرده.
من که عقلم چی سر در نمیآورد. به هر چیزی مزنون از اتصال در فکر است. مثلا همینجور آدم توی اتاق نشسته تو فکر بدبختی خودش است، یک دفعه بدون خبر سرش را از لای در میکند تو.
در همین موقع سر جناب میرزا از لای در وسط نمایان میشود.
کی بود؟
کسی نیست، منم.
آخ بابا جان، شما آدم را میترسانی.
آخرین چه شیوه ی آمدن تو اتاق است؟
فکل من رو کجا گذاشته ای؟
خیلی شلوول شدی. در واقع خیلی شلوول
ملایم آخه.
باشه، نه اصلا کاری به اون ندارم. خیلی شلوول شد کسی، یعنی با صلابت اینکه صاحب خانه ای بگو. از اون اول که برمیگردیم مثلا صاحب خانه است که اخلاق خلقیاتش اینجوریه، ناپسنده از نظر بقیه، ولی مثلا محکمه، یعنی مثلا کسی نیست، منم، همه چیز انگار زیر دست توه. بریم یه دو تا دیالوگ بچا عقب‌تر از کی بود؟ از دوباره
من خودم بخوام شروع کنم. کسی نیست، منم.
آخ بابا جان، شما آدم را میترسانی.
آخرین چه شیوه ی آمدن توی اتاق است؟
فکل من رو کجا گذاشته ای؟
من میروم الان برایت میآورم. برای فکل خواستن مجبور نیستی مثل دوستا اینطور وارد اتاق بشوی.
چرا خود انقدر معطلی؟ زود باشه دیر میشود.
تو اینجا چه میکنی؟ چرا میلرزی؟
برای چی بلرزم؟ چه کاری مگر کردم؟
وقتی آدم وجدانش پاک باشد نمیلرزد. امروز صبح کی اومده بود؟
مشهدی سفر سقا.
خیلی
خوب، مدیر
بزرگ خودم افتادم وقتی این نمایشنامه رو خوندم. خب من یه سوال بپرسم.
بفرمه.
اول کلاس راجع به شکل گرفتن گروه تئاتر بعد مشروطه گفتیم.
بله.
یه ذره میشید توضیح بدین راجع به این گروه؟
بله. اصلا حرفای ما در مورد اون دوره تموم نشده هنوز. میخواستم توضیح بدم براتون که اصلا چه زمینه‌هایی باعث شد توی ایران گروه ها و شرکت ها و رسای تئاتر شروع کنه به شکل گرفتن. در واقع انجمنگرایی و آشنایی با گروه‌های نمایشی قفقازی و نمایش‌هایی که موقع توسط هنرمندان ارمنی قفقازی توی ایران اجرا می‌شد باعث شد که روشنفکر و مشروط طلبایی که نمایش و وسیله‌ای برای روشنفکری و تنویر افکار عمومی می‌دونستان اولین گروه‌های نمایشی رو توی پایتخت تشکیل بدن. افزایش فعالیت‌های روشنفکری دارالفنون هم یکی دیگه از اول شکوفایی تئاتر ایران بعد از انقلاب مشروطه است. اولین گروه نمایشی هم که بعد از مشروطیت در تهران به وجود اومد شرکت علمیه فرهنگ بود.
شرکت علمیه فرهنگ در سال 1286 توسط گروهی از فارغ التحصیلان مدرسه سیاسی تأسیس شد. اعضای اصلی آن را کسانی مثل محمد علی فروغی، سلیمان میرزا اسکندری، عبدالله مصطفی، فهیم الملک و سید علی نصر تشکیل می دادن. اما چهره اصلی نمایشی این گروه محمود خان منشی باشی یا محمود بهرامی بود و کسانی مثل سید علی نصر بعداً به آن پیوستند. افراد سرشناس شرکت فرهنگ پس از اجرای نمایشنامه‌ها عایدات آنها برای ساختن مدارس به کار می‌بردند.
از جمله افرادی که برای شرکت نمایشنامه می نوشتند محمد علی فروغی، عبدالله مصطفی و سلیمان میرزا اسکندری بودند. این انجام سالن تئاتر نداشت و کارهای خورا بیشتر در مدرسه نظام و امارت مسعودیه یا ظل السلطان، پارک اتابک و پارک امین الدوله به اجرا می گذاشتند.
این بازیگر ثابت بشن
ببخشید، پس اون موقع اصلا ما سالن تئاتر نداشتیم؟ یعنی تکیه دولت تعطیل بوده همچنان؟
اینجوری که از شواهد برمیاد تکیه دولت بعدن کاربردهای دیگه پیدا کرده. ظاهرا جاهای چیزهایی در این مورد نوشتن که مثلا دوره محمد علی شاه به جز اینکه تعزیه به عنوان تعزیه سالن تعزیه داشت
دوره نمایش
کردن کمی آره، ولی مثلا کارهای دیگر بی ربط به تئاتر، یعنی مثلا میگن که در واقع 1304 با کناری احمد شاه و سلطنت رضا خان رو ظاهرا جلسه مؤسسان رو در تکیه دولت برپا کردن. یه جوری مال سلطنت بوده در واقع سالن دیگه، هر جوری هم که سلامی دیدن ازش استفاده میکرد،
یعنی مال دربار بوده.
بله، از اول هم در واقع ساخته تکیه دولت جلسات قبل عرض کردم که اصلا نمایشی که برپا میشده برای شاه بوده و برای درباریا بوده و برای همسران شاه بوده.
پس این سالن تئاتر نبوده دیگه اصلا
به این معنا که مثلا مردم بیان نمایش ببینن توش، خیر، از اول هم در واقع اینطور نبوده. تا اون موقع هم جای مشخصی به عنوان سالن تئاتر برای سالن تئاتر وجود نداشته برای گروه‌هایی که تازه دارن شکل میگیرن، تا اینکه شرکت علمی فرهنگ اولین گروه نمایش که راه میفته به این نام شروع میکنه یه سری جاهای مشخص، مکانهای مشخص رو برای نمایش خودش، نمایش‌های خودش در نظر میگیره.
اکنون که مدرسه ای نیست و وزارت فرهنگ هم به کار علی ندارد و شاید کفر هم میداند، چرا ما باید ساکت باشیم؟ نباید این ذوق خداداد در جوانان ما کشته شود. باید به وسایل ممکن تشویق کرد تا روزی که بتوانند به مقصود نهایی خود برسند. سید علی خان عصر.
کارگاه تئاتر
جای مختلف شروع کرده. اجازه رفتم.
خیلی خوب، خیلی خسته نباشید بچه‌ها. بریم سراغ نمایشنامه بعدی. شما آماده‌ای؟
بله.
خب
من نمایشنامه آبجی ابول رو خوندم. این نمایشنامه هم نوشته همون آقای سیدان نصر. یه نمایشنامه یه پرده‌ای نقد ظاهربینی و پولدوستی و لزوم تشکیل خانواده.
بله.
توی کلیت ماجرا پیام کلی نمایش توجه به اطرافیان و در واقع همون کسایی که آدم فقط به خاطر خودش دوست دارن. شخصیت ابول یه شخصیت عقب افتاده است که اما حرفای خیلی هوشمندانه میزنه، اما ناخودآگاه این کارو میکنه و ناگهانه باعث میشه که مسیر اتفاقا عوض شه. بعد آقای نس برای انتقال این مضمونا همین این شخصیت ابول استفاده میکنه. یه عکسی هم از یکی از اجرای نمایش مونده که خیلی واسه من جالب بود. این عکس مال سال 1319 توی هنرستان هنرپیشگی وقتی این نمایش اجرا رفت، یه عکس ازش باقی مونده. عکس مرحوم عنایت بایگان نقش ابول رو بازی میکنه. یه گریم خیلی بامزه‌ام داره که یه شلوار پاچه گشاد تنشه، یه دونه دستمال هم رو دوششه و یه گل زده که یه گل انگار مصنوعیه. یه گلیه که گذاشته تو جیب شلوارش. یه جست خیلی جالبم که دقیقاً شخصیت همون شیر نقد بودن ابول و عقب افتاده بودنش رو مثلا القا میکنه. باید
متشکرم. نمایشنامه آبجی ابول در یک پرده نوشته سید خان نصر. صحنه دارای سه در است و اتاقی است عالی با موبای قشنگ. قفسی با توتی سمت دیر وسط ریخته و نزدیک در وسط میزی است کوچک که روی آن شمدانی نقره گشوده با یک ظرف چینی عتیق. در طرف راست میز دیگری است که روی آن اسباب تحریر و آلبومی قرار داده شده با یک ماهوت پاک کن. سه صندلی مخملی، یک دگرد، یک روپوش قفس از ماهوت سبز یا قرمز، یک لباس به صندلی آویزان است. پرده که بالا می رود، حمیده مشغول پاک کردن میز و صندلی است و ابول پشت میزی نشسته با دقت عکس‌های آلبومی را نگاه می کند. صدای زنگ در از بیرون می آید.
خواهرم، به نظرم زنگ می زنن.
پس بدو در را باز کن.
می بینی من دارم این عکس‌ها را تماشا می کنم، نمی تونم برم.
پاشو بدو در را باز کن.
یک خورده صبر کنید. این عکس‌ها 1000 سال پیش نباید راست باشد. به نظر من خیال است و دیمی.
خیر، این برادر اگر عقل داشت که اینطور نمی‌شد. برم خودم در را باز کنم.
از در وسط می‌رود. صدای زنگ در می‌آید.
به خدا اگر می‌دانستم کی اختراع زنگ را کرده، پدرش را در می‌آوردم.
به عکس‌ها نگاه می‌کند.
راستی که چیز غریبیه. من که هیچ سر در نمی‌آورم.
حمیده با یک سبد گل وارد می‌شود و میز عقب می‌گذارد.
این را هم از منزل عروس آوردم. راستی داداش، آقا هیچ از این بابت با تو حرف نزده؟
چرا؟ آقا فرمودن فردا بعد از ظهر انجام می شود. حالا راست گفته باشه یا دروغ مختاره.
صدای زنگ در می آید.
این دفعه خود آقاست. پاش آبجی، پاش در رو باز کن.
بله، این دفعه خودشه.
صدای زنگ در.
عجب حرارتی داره. بابا خورده صبر کن. آمدم.
ابول، تو لباس مرا چه کردی؟
بلند شده لباس را که به صندلی آویزاند ماهوت پاک کن میزند.
آقا داریم ماهوت پاک کن میزنیم، پاکش کنیم.
باید این کار را 1 ساعت پیش کرده باشی.
اولا این لباس را صبح دکان خیاط آوردند، هنوز خاکماکی بهش جمع نشده. وانگهی 1 دقیقه هم بیشتر کار نداره. ای خواهر، 1 دکمش کنده شده، نگاه کن.
حالا این شرکت علمیه فرهنگ چی شد بالاخره؟ هنوز هست یا چی؟
عرض کنم که این اولین گروه تئاتر ایران بوده، اجرا هم زیاد داشته، یعنی هم نمایشنامه زیاد تولید میکردن، حالا چه ترجمه چه خودشون مینوشتن چه اقتباس، و هم اجرا میرفتن
و خودشون در واقع جمع شدن گروه تشکیل دادن.
بله. و اینطور که میگن نمایشنامه بیشتر جنبه سیاسی و انتقادی داشته، مخصوصا در دوره بعد از حمله به مجلس شورای ملی تا شکست خوردن محمد علی شاه که در واقع مبارزه مشروطه خواهان بوده. کارهای اجرایی من که جنبه سیاسی و انتقادی داشته، یه نقلی هم هست که یه شب بعد از اجرای نمایش تاجر ورشکسته، یه گروهی از اوباش که حالا معلوم نیست دقیقا کی اجیرشون کرده یا در واقع از طرف کی این کار کردن، حمله کردن به گروه تئاتر و وسایلشون رو ماتیش زدن.
ببخشید استاد، مگه گفتید که محل اجرای ثابتی نداشتن؟
بله، یه ساختمونی داشتن که محل شرکتشون بود، ولی محل اجراهاشون پارکای امین‌الدوله، اتابک، ظل السلطان یا همین عمارت مسعودیه که هنوزم وجود داره. یه ساختمونی هم وجود داشته که شرکتشون بوده که اون رو حالا یا آتیش زدن یا محلی که در واقع توش رفت آمد میکرده. به هر حال مسئله نقد اجتماعی یا سیاسی ممکنه مخالفانی داشته باشه، حالا هر کسی به اندازه در واقع توان و قدرتش دیگه. اون دور اولیه‌ایه که مقابله میکردن، مقابله متاسفانه شکل خوبی نداشته، این روده که حمله میکرد.
اتفاقا توی یکی از نمایشنامه‌هایی که علی نصر نوشته بود به اسم زن نجیب، یه دیالوگی داشت که خیلی مرتبط بود به همین بحثی که کردیم. نوشته بود که مشغولیت برای خودش درست کرده، برای خیرش هست نه برای شرش.
این شرکت فرهنگ، یعنی به ذهنشون نرسید که یه سالن یا یه جای ثابت برای اجراشون درست کنن؟
قطعا به ذهنشون رسیده، ولی حالا مسئله مهم این است که مردم با این هنر جدید آشنا نیستن. اینا میخوان که در واقع تئاتر رو رواج بدن و حالا تئاتر رو ببرن بین توده های مردم. به همین دلیل حالا هر جایی که امکان پذیر بوده براشون توی اون موقع ازش استفاده میکردن.
استاد
جانم،
میشه لطفا یه استراحت کوتاه بدیم؟
بله، میشه استراحت بدیم؟
کوتاه، زود میه.
5 دقیقه.
بله، مرسی.
بفرمایید.
بریم.
شروع کنیم. یه کمی در مورد گذشته بگیم.
همین سید علی خان است که ماشناماشو خوندیم امروز دیگه.
بعد به من گفت که کفشاتو در بیار ببینم تو چی قایم کردی.
کوکول من رو کجا گذاشتی؟
من ماشنامه 37 شاهی جناب میرزا رو خوندم.
عجب حرارتی داره. بابا یه خورده صبر کن.
خیلی شلوغ شد. کسی یعنی با سلامت این که صاحب خانه.
از یه نمایش موزیکال اقتباس شده، شعر هم داشته.
تا 1 ساعت دیگر این یک دانه اولاد هم از دست من
سال 1319 توی هنرستان هنرپیشگی وقتی نمایش
تاریخ نمایش ایران در کارگاه تئاتر
هر 5 شنبه ساعت 18:00.
خب بفرمایید. استراحت کردین دوستان؟
بله.
خب بریم سراغ نمایشنامه دیگر رو که نمیدونم نوبت کی بود.
نمایشنامه زن نجم خوندم از سید علی خان نصر. نمایشنامه شخصیتی هست اسمش عزت. این زن اول کار تصور میشه که خب رفتارش یه مقدار غیر اخلاقیه، خارج از اصوله، ولی آخر کار معلوم میشه که همه کاراش نقشه بوده واسه اینکه مردای دوروبرش رو تنبیه کنه، متوجه اشتباهاتشون بشن. در واقع همون دوره هم تو خودش یه پیام اخلاقی خانوادگی داشته. مضمونش هم خب درباره مسئولیت و تعهد و وفاداری مرد به خانوادش.
ممنونم. نمایشنامه تک پرده‌ای زن نجیب، نوشته سید علی خان نصر.
قضیه را به علی محمد حالی کردی؟
بله خانم، به هر دوشون حالی کردم که قفسه رو ببرن بیرون و توی حیات بگردونن. بعد از این در که شما آمدید بیاورن تا آقا خیال کند این اتاق رفیق شماست. حمدالله که آقای این خانه همه مثل هم است و هیچ فرقی ندارند. فقط روشنایی را یک خورده کم میکنیم که برایش حتم بود که اتاق یاروست.
بارک الله که حرفای من یادت نرفت.
حالا خانم جون تو رو به خدا از تقصیر من گذشتید؟ والله جمشید نه منو دوست داره نه من او رو.
حالا این حرفا رو بیاندازید دور تا بعد نوبت به تو برسد.
والله من تقصیر ندارم خانم، شما چرا اینقدر سنگ دلی؟
ساکت شو، دارن قفسه را می آورند.
علی محمد و سیف علی قفسه را آورده و در اتاق می گذارند و روشنایی اتاق قرمز می شود.
یلیم
یالا
خوب اینا را بگو بروند. جمشید بیاید، بعد هم بیر دیوان بگو بیاید.
چشم خانم، بیاید برویم.
نوکرها و گلین می روند. عزت می رود سمت قفسه.
تو قفسه هستی؟
بله عزیزم، بله.
باید امشب یک درسی به اینها بدهم تا بفهمند با زن نجیب چه شکل باید رفتار کرد.
خیلی متشکرم.
یه سالن تئاتر خیابون لاله‌زار هست که میگن قبلا اسمش تئاتر فرهنگ بوده. این ربطی به همون شرکت علمی فرهنگ نداره اصلا؟
اون تئاتر فرهنگ بعدن راه میفته. ولی خب کسایی که اون تماشاخونه رو راه انداختن از شاگردای همون هنرستان و هنرپیشگی بودن که سید علی خان نصر در واقع تأسیس کرده.
بله.
رضا رخشانی یکی از هنرجویان هنرستان هنرپیشگی در دوره سوم بود که درس فن بیان را در هنرستان از نوشین می‌آموخت. در سال 1323 رخشانی بنا به سابقه آشنایی با تنی چند از کسبه لاله‌زار و با تشویق آنان به کار پرسود تئاتر، موافقشان را برای تبدیل بخشی از انبارهای کالای طبقه فوقانی مغازه‌های خیابان لاله‌زار به تالار نمایش و دعوت عبدالحسین خان نوشین برای اداره آن با نام تئاتر فرهنگ جلب کرد. این تماشاخانه در ورودی پاساژی قرار داشت که چند خیاطی معروف آن روزگار و فروشی البسته در آنجا فعالیت داشتند و 500 صندلی برای تماشاگران داشت. کتاب نمایشنامه خروس سحر نوشته عبدالحسین نوشین در خصوص افراد مؤثر در شکلگیری تئاتر فرهنگ و نخستین اثر نمایشی این تماشاخانه چنین نوشته که سینما تئاتر فرهنگ به همت نوشین، طایفی و وثیقی در خیابان لاله‌زار با نمایش ولپن اثر بن جانسون افتتاح شد.
آخرین نمایشنامه رو بگیم، خیلی وقتی برامون نمونده.
آخریش نمایش